Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the leader of Iran's Islamic Republic, has paid a visit to the province of Kermanshah. As ever, he was greeted by large crowds. He's been on many trips since being appointed leader, and of course, as leader, each one is a momentous event for those waiting to welcome him. Khamenei is a religious figure as well as a leading man, so his visits are not regarded as just a member of state doing the rounds. In the year 1989, he took over from the founder of the revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini, a man with a special place in Iranian hearts and minds. Those were large shoes to fill, and one crucial aspect of his predecessor's doctrine was to protect and preserve national unity. The province of Kermanshah, with an estimated population of 2 million, has various religious, ethnic, and cultural groups. Iran's dominant faith is Shia Islam, but despite this, the Shia leader is warmly welcomed in Kermanshah, a province with a large Sunni population and a Jewish minority, among others. This is a province that has had its own fair share of challenges since the revolution and the 8-year Iran-Iraq war that followed. Being a border city, it was severely damaged in Saddam Hussein's onslaught, and since then it has been subject to sabotage by various terrorist groups. But regional problems aside, the leader's visit stirs up a frenzy of excitement. During his visit, the leader made speeches in different cities of the province, visited the families of the martyrs, and talked of change in Iran's governmental system. His visit to Kermanshah is the subject of this week's program. On the 12th of October, tens of thousands of people were waiting to welcome the leader of the Islamic Republic of Iran to Kermanshah. Helicopters swirled above as people swarmed around his car on his arrival at the airport. He was then taken to the Azadi Sports Complex, where he was to deliver his first speech and meet the crowds of people who had come to listen. Mr. Mohammad Karamirad, a representative of Kermanshah in Iran's parliament, describes the scenes.
In jamiyat moshtaq ke lahze shomari mikardan, jamiyat dar vaghe millioni bud va khob che hala dar be istila balgardha neshon dadan va che dar masir in ishtiyaq va in shur mardom az zan mard kuchik bozorg از نوزاد، از پیرمرد یا پیرزنی که یا روی ویلچر بود یا عصاب دستش بود زیر بغلش گرفته بودن، همه مشتاقانه برای دیدار رهبر عزیزشون آمده بودن.
Kermanshah has a diverse community, but this has not sullied the relationship of the people of this province with the Shia leader.
در خود استان کرمانشاه و همچنین سه شهرستان دیگر، شهرستان‌های پاوک مردمش کرد و اهل سنت هستن، واقعا سنگ تمام گذاشتن، تلاش زیادی کردن. مردم از دورترین نقاط اورامانات، جوانرود، سلاس و روانسر تلاش کردن که خودشونو در موعد مقرر در استقبال از مقام معظم رهبری خودشونو برسنن.
On his trip to Parwah, a city with a predominantly Sunni population, Ayatollah Khamenei was well received. And the leader was not averse to bringing up the matter of different sects in his speech. He made a point of emphasizing the role of imperialistic forces in sowing discord among Sunni and Shia Muslims.
جمهوری اسلامی از اولین روز در مقابل این توطئه ایستاده است. علت هم اینه، ما ملاحظه ای کسی رو نمی کنیم، عقیده ماست، قبل از این که نظام اسلامی تشکیل بشه، برادران ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزه انقلابی در اون روز که هنوز خبری از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نبود، در جهت وحدت شیعه و سنی اون روز تلاش می‌کردن.
Mr. Zarei, a journalist, elaborated on this issue.
تلاش زیادی می‌شد تا سنی‌های ایران را محروم از حکومت و حاکمیت، جدای از حکومت و حاکمیت و اپوزیسیون حکومت معرفی کنند. اما در اینجا اهل سنت کرمانشاه در جاهای مختلف خواستن حقیقت خودشون را و اون رابطه خاصی که بین اونها و حکومت وجود داره را به همه نشون بدن و آمدن نشون دادن. اتفاقا شوری که اهل سنت در این سفر از خودش نشون داد بیش از شوری بود که شیعه ها در استقبال از رهبری بروز دادن.
Due to the presence of various terrorist groups along Iran's western border regions, the issue of security has become a serious one. After the occupation of Iraq by US-led troops in 2003, some terrorist groups, namely Komoleh, Pejak, and even the Salafis, vamped up their activities. Consequently, the Iranian government has had to be ever vigilant. Only recently, Iran's Revolutionary Guards Corps launched an attack on Pejak, forcing them to retreat back across the border. But the presence of such groups and the security risks they create did not deter Ayatollah Khamenei from going among the people. Mr. Jahanbakhsh Amini, another member of parliament from Kermanshah, was there also.
برتن منطقه‌ای هست، اکثرا برادران التسانن ما هستن و خیلی هم پژاک در اونجا ناامنی ایجاد کرده. اینجا مقام معظم رهبری و بعد از اینکه سخنانشان تمام شد، حضرت آقا آمدن با خودروشان به این مردم حرکت کردن. من به این شاهد بودم، به ابراز احساسات مردم پاسخ میدادن بدون برنامه من بود. اصلا برنامه من نبود اینکه بدن را بیفتند و حرکت بکنن تو مردم. این به مرز حرکت مقام معظم رهبری و ابراز پاسخگو به ابراز احساسات مردم اصلا یک نمونه از امنیت کامل در اون منطقه بود.
Since 1989, Ayatollah Khamenei as a leader has made several trips to almost all Iran's provinces. He makes a point of visiting people from all walks of life face to face and listening to their problems.
در جریان سفر رهبری ما شاهد هستیم که دانشجویان، اساتید، نخبگان، خانواده‌های شهدا و مقامات دولتی، مردم عادی، ورزشکاران، دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی، اینها میان به صورت رو در رو در جلسات جداگانه با رهبری صحبت میکنن و مسائل خودشون رو منتقل میکنن. طبعا این زمینه فراهم میشه که هم برای مردم اون استان مفید هست، هم به صورت ریز در جریان ریز مطالب، مشکلات و نارسایی ها و پیشنهادهای مردم اون استان قرار میگیرن.
In his recent trip he also visited Gilan Gharb, Pawe and Kangavar. And as in all his trips he made time to visit the families of Iran's martyrs who lost their lives in Iraq's war on Iran. And of course university professors, students and clerics among others have a chance to meet the leader, pose their questions and express their views. Mr. Mehdi Fazaeli, a member of the Public Cultural Council of Iran, tells us about similar visits in other parts of the world.
من سراغ ندارم کشوری رو که مسئولین عالی رتبه اون به صورت برنامه‌ریزی شده و با زمان‌های طولانی یک هفته، ده روز و با این کیفیت در مناطق مختلف کشور خودشون حضور پیدا بکنن، با مردم دیدارهای عمومی داشته باشن، با اقشار و گروه‌های مختلف، دانشجویان، نخبگان، بانوان، ایثارگران و خانواده شهدا و بخش‌های مختلفی که از دیدارهای تخصصی و خاص برگزار بشه.
تفاوتی که در سخنرانی‌های رهبری وجود داره نسبت به سایر رهبران دنیا این هستش که نه فقط اظهار نظر میکنه، بلکه مبنای استدلالی در مورد اون موضع گیری رو هم بیان میکنه، چرا که مردم رو امین میدونه و به این دلیل تلاش میکنه تا مردم از کنه موضوع مطلع بشن.
However, how do these trips benefit the people? We put this question to the experts. One aspect they all agree on was the fact that people have the chance to meet the leader face to face and make their expectations known.
رهبری با دیدگاه‌ها و نظرات اقشار مختلف مردم، مطالباتشون، حساسیت‌هاشون و نیازهاشون از نزدیک و از زبان خودشون آشنا میشه. یعنی وقتی که مثلا در دیدار با دانشگاهیان هست، نخبگان دانشگاهی، اساتید برجسته یا خود دانشجویان میان مطالب خودشون رو میگن، رهبری متوجه میشن که در این منطقه مطالبات یا اولویت بندی ها در ذهن دانشجوها و نخبگان اون منطقه چی هست.
در واقع این مواجهه رهبری با توده های مردم سبب میشه که این ارتباط وثیق رأس و بدنه در عالی‌ترین شکل و بهترین وجه ممکن محقق بشه، کما اینکه می‌بینیم در سفر رهبری به استان کرمانشاه تقریبا هیچ شهروندی در خانه نماند و هیچ کسی این فرصت رو از دست نداد و آمد در صحنه و اون صحنه‌های بزرگ رو خلق کرد که مسلماً تأثیر امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روانی این حضور گسترده از بسیاری از اقدامات دیگری که حکومت‌ها با هزینه‌های بسیار زیاد فراهم می‌کنند بیشتر و بهتر هست.
Iran's cabinet also went to Kermanshah during the leader's visit and approved almost 140 ratifications for the province's cities.
با توجه به اینکه مصوبات ما بزرگی در سفرهای هیئت محترم دولت داشتیم و به علت تأمین اعتبار لازم با پیشرفت فیزیکی اونها واقعا مواجه نبودیم، در این سفر این مصوبات بزرگی که میتوانم متحول بکنه آزدان را با تأمین منابع دقیق و مشخص شدن زمان اجرا به تصویب رسید و معظم له هم تأکید مؤکد بر اجرای این مصوبات به دولت و پیگیری توسط نماینده ها، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار داشتند.
But before the end of the trip, the leader appoints a committee to follow up on the promises and ratifications made during his visit. This committee will be responsible for making sure the work gets done and reporting back to the leader regularly. Ayatollah Khamenei delivered many a speech during his trip, not only for large crowds, but for small gatherings as well. In these addresses, the leader makes his stance on various issues crystal clear.
معمولا این سفرها در کنار دیدارهایی که صورت میگیره بین مردم و رهبری و امکان یک ارتباط بلاواسطه و فعال فراهم میشه، مجالی هم برای رهبری فراهم میشه تا مهمترین مباحث انقلاب اسلامی را در جمع این مردم مطرح کنند و اون فرهنگ و آیینی که برای نظام جمهوری اسلامی نیاز هست را در یک گستره عامی ارائه کنن.
In his recent trip to Kermanshah, the leader of the Islamic Revolution said that Iran's system of governance could be changed based on the constitution and Islamic guidelines. He said change could happen in certain governmental structures in order to keep the country dynamic.
اولا نوسازی نظام ممکنه، اما به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، زیرا این آرمان‌ها فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تهجر است، ممکنه، منتها باید بر طبق اصول باشد. پس آرمان‌ها که شاکله کلی نظام از اونها الهام گرفته این قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی چنین نظامی است. با این نگاه نظام فرسوده بشه و نیست، متحجر بشه و نیست، از راه بازمونده نیست و نخواهد شد، همیشه میتوانه جوان باقی بمانه.
Ayatollah Khamenei said one option would be for Iran's presidential system to be transformed into a parliamentary one in the distant future.
ورود به این بحث به اعتقاد من باز کردن یک افق دراز مدت در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بود و از حیث در حقیقت این که ما می توانیم یک نظام سیاسی دیگری را با حفظ اصول و مبانی که در قانون اساسی پیش بینی شده داشته باشیم، یک چشم انداز جدیدی رو در مقابل ذهن به خصوص خواص و نخبگان جامعه باز کرد.
A day after Khamenei's speech, it was headline news. Articles on the possible outcomes of such a shake-up were published, and it was the subject of much debate over dinner tables across the nation. Mr. Ali Larijani, Iran's parliament speaker, said, "The move from a presidential system to a parliamentary one will help regulate the government, although the present situation has some benefits and is functioning perfectly well." Ayatollah Khamenei went on to talk about the freedom of political parties in Iran. He categorized them into two groups. First, those who hope to guide and influence public opinion, and second, those who have taking over power at the top of their agenda. The geopolitical significance of Iran is not an issue to be taken lightly. Iran is located in one of the most critical parts of the world, and its inner workings and decisions are under constant scrutiny. While the president and other officials in the executive body are responsible for putting policies into action, Iran's leader sets guidelines and makes Iran's stance regarding various international issues known.
در بسیاری از صحبت‌های ایشون در مناسبت‌های مختلف با اقشار مختلف سهم خاصی و درصد خاصی رو برای طرح موضوعات منطقه‌ای و موضوعات جهانی رو اختصاص دادن، منتها این دفعه با یک ادبیات تند و خیلی صریح و رک و شفافتر از همیشه، هم در ارتباط با مسئله بیداری اسلامی، تحولات منطقه از تونس و مصر و لیبی و سوریه و اردن یمن گرفته و بحرین تا تحولات آمریکا و اروپا.
During his trip to Gilan-e-Gharb, the leader gave his opinion about recent accusations made against Iran by the US. Iran has been accused of plotting to assassinate the ambassador of Saudi Arabia to Washington.
یک تهمت بی معنی و مهملی رو به چند نفر ایرانی نسبت دادن در آمریکا، این رو بهانه ای قرار دادن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مطرح کنن به عنوان مدافع از تروریسم. نگرفت، نمیگیره. از این توطئه ها مرتب پی در پی از سوی اونها انجام میگیرد، بیفایده، بی اثر. میگن میخواهیم ایران رو منزوی کنیم، خودشون منزوی شدن. امروز هیچ دولتی در دنیا در میان ملت‌ها به قدر آمریکا منفور نیست.
Mr. Afghahi believes that the US accusations were aimed at diverting media attention from its international failures and the protests on Wall Street.
شکست سیاست‌های فرامرزی آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص مسئله مصر و مسئله سوریه که به سرانجام نرسید، در مصر حسنی مبارک یکی از مهره‌های مهم آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی سرنگون شد و نقشه هاشون برای سرنگونی رژیم آقای بشار اسد در سوریه به هر جهت ناکام بود.
یکی از مسائل داخلی که دیگه همه جهان شاهدش هستن در آمریکا داره چی میگذره و جنبش وال استریت رو اشغال بکنید. خب با تمام فراز و فرودهاش همچنان این جنبش ادامه داره.
اساسا ایران چه نیازی داره که سفیر عربستان رو در امریکا ترور کنه؟ و نکته بعدی، هیچ سودی و منفعتی از قبل این موضوع به جمهوری اسلامی نمیرسه. نکته بعدی این که اون فردی که این ادعا رو کرده خودش 20 ساله که در امریکا وجود داره. نکته بعدی این که با تلفن این موضوع رو صحبت کرده و دادستانی امریکا بر اساس یک شنود تلفنی که اون هم زمانی که دستگیر شده این فرد از داخل زندان مدعی هستن با ایران تماس گرفته و این موضوع رو مطرح کرده. ایران این موضوع رو مطرح میکنه که هرگز یک پرونده به این مهمی رو هیچ کس انسان عاقلی نمیاد در داخل تلفن بگه.
Over the last few months, the recent revolutions in the Middle East have been top news across the globe. Three decades ago, the Iranian nation managed to topple the Shah and end centuries of monarchical rule. The Pahlavi dynasty came to an end, and a new system was born based on Islam. Ayatollah Khamenei, who was an active figure during the revolution, said in his recent speech that the Iranian nation can be a role model for countries like Tunisia and Egypt.
شک نیست که کسانی که در این کشورهای بیدار شده و نجات یافته مثل مصر و تونس و بعضی جاهای دیگر و حتی کشورهایی که در اونها هنوز نظام‌های تحمیلی و طاغوتی بر سر کار است، اما مردم بیدار شدن، در همه این کشورها چشمی و نگاهی به ملت ایران وجود دارد، چون این ملت 30 سال است که در میدان‌های دشوار قابلیت خود، ظرفیت بالای خود را به اثبات رسانده است.
The key word is unity, and Iran's leader wants this not only for the Iranian nation, but for the Muslim world in general.